توضیح کالا خستنی مباحث که درباره مرغ در این روزهای اخیر بود، خب بیشترین حضور رو همکاره من توی سطح میادین حتی در کشتارگاه ها در مرغداری ها داشتن و به لطف خداوند فعلا وضعیت بازار مرغ آروم هست و به حد کافی هم داره عرضه میشه. امیدواریم که این تأمین کالا تا پایان ماه مبارک رمضان هم به همین منوال باشه که وقتی تأمین کالا به حد کافی باشه معمولا تخلفات کمتر هست، وضعیت رسیدگی به پرونده‌های دیگه‌مون رو فرصت بهتری میتونیم داشته باشیم تا به اونها هم رسیدگی بکنیم، چون بحث ما فقط بحث بازار نیست، ما وظایف متعددی برای سازمان تعهدات حکومتی در نظر گرفته شده. امسال از ظرفیت بسیج هم استفاده کردیم، یعنی در برخی موارد که نیاز بود نیروی مستقر داشته باشیم از بچه های بسیج استفاده کردیم و ممنونیم از زحماتشون. در جاهایی که پرترافیک هست از حیث تردد و فروش کالای مورد نیاز ماه مبارک رمضان، ما شعبه مستقر اونجا داریم و مستقر خواهد بود از صبح تا شب در همونجا تا تخلفاتی که در اون حوزه اتفاق میفته رو رسیدگی بکنن. در کنار گشت های مشترک در میادین بزرگ شهر و حتی میدان میوه تربار هم ما یک شعبه مستقر داریم. عرض کنم که کالاهایی که خب در ماه مبارک رمضان مورد استفاده مردم هست، مثل مواد پروتئینی، آش و حلیم و عرض کنم فیتولبیا و بامیه و اینها رو با نظارت بازرسان سازمان صنعت معدن تجارت و اتاق اصناف و رسیدگی تخلفاتی که به ما گزارش میکنن انشالله رصد خواهیم کرد که موضوع خاصی پیش نیاد. امیدواریم که ماه مبارک رمضان ماهی پربرکت هست برای مردم، پربرکت تر باشه و بتونیم از فویزات این ماه بهره مند بشیم.
سلامت باشین آقای اسفندیاری. حالا با توجه به شدت یافتن خطر کرونا در سراسر کشور از جمله در پایتخت با جمعیتی که داره، فکر میکنید که نباید تمهیدات خاصی در نظر گرفته بشه؟
ببینید ما از سال گذشته که
ما قبل از عید که این شرایط نداشت.
بله عرض میکنم خدمتتون. ببینید از سال گذشته اسفند ماه که بحث کرونا مطرح شد، یکی از مهمترین درگیری های کاری ما و ذهنی ما بحث کرونا بود و بحث کالاهای سلامت محور بود. ما همون ابتدای شروع بیماری به لحاظ اینکه به شدت دچار مشکل شد کشور در تامین ماسک و دستکش و مواد ضد عفونی کننده، خب ما ورود جدی داشتیم تو این قضیه. حدود 5 میلیون عدد ماسک ما همون زمان کشف کردیم، مواد به اصطلاح شوینده و ضد عفونی کننده و دستکش. همینطور این ادامه پیدا کرده تا الان، یعنی یه بخش قابل توجهی از نیروهای ما صرف همین بحث کالاهای بهداشتی هست و سلامت محور هست. ما شاید بیشترین ابتلاعات به کرونا رو متاسفانه پرسنل ما از حیث اداری داشتن، به لازم که الزاماً و اجباراً مجبورن هر روز در همه محیط هایی که خب خیلیشون واقعا آلوده است حضور پیدا بکنن. اون رو هم جز اولویت های کاری خودمون میدونیم. به خاطر همین بود که عرض کردم که اگر فرض فرمود مثلا مرغ که مثال زدم میزان مورد نیازش در تهران تامین بشه، ما نیرومون رو از اونجا بخوایم کمتر بکنیم به خصوص های دیگه که ضرورت داره ورود بکنیم، اونجا هم اضافه میکنیم که خدا نکرده مشکل پیش نیاد.
یه سوال دیگه هم داشتم آقای اسمنانی. ابتدای صحبتتون فرمودین که تعداد گشت‌های مشترک رو نسبت به سال گذشته دو برابر کردین، درسته؟
بله.
معمولا هر سال شاهد این صحبت هستیم، یعنی میگیم که امسال نسبت به سال گذشته دو برابر شد یا مشابه این، ولی ما این دو برابر شدنها رو خیلی برامون ملموس نیستش توی بازار. دلیلش چی فکر میکنی چیه؟
ببینید خب این که امسال دو برابر عرض کردیم شده، ما حتی به لحاظ این که تعداد خودرو و امکانات ما جواب این رو نمیداد که تمام شعبمون رو که مستقر هستن در قالب گشت بفرستیم. چون ما وقتی میگیم گشت مشترک یعنی یه شعبه رسیدگی کننده ما با تمام نیرو و امکاناتش حضور پیدا میکنه در محل برای رسیدگی کردن، یعنی از اتاقی که و ساختمون که مستقر هست میره در محل وقوع تخلف. امسال حتی امکانات ما کفافی رو نمیداد، ما از ادارات دیگه و جاهای دیگه امکانات گرفتیم به خاطر اینکه بتونیم این ظرفیت رو تا دو برابر افزایش بدیم. سالهای گذشته معمولا مثلا صبح تا ظهر اگر بود، بعد از ظهر رو هم اضافه میکردیم، از این بابت در واقع میتونست دو برابر ساعتهای عادی ما گشت داشته باشیم. امسال حتی تعداد رو هم ما دو برابر کردیم، صبح و بعد از ظهر هم دارن انجام وظیفه میکنن.
خیلی ممنونم آقای اصفهانی،
زنده باشید، موفق باشید، خدا نگهدار.
خب صحبت‌ها و توضیحات آقای دکتر اصفهانی مدیر کل تظاهرات حکومتی استان تهران رو شنیدید در خصوص تمهیدات نظارتی که در بازار در آستانه ماه مبارک رمضان و حال به حال از قبل از عید در نظر گرفته شده.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
همراه ما هستید در برنامه رویداد. اگر نقطه نظری داشتید میتونید از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 با ما در میون بگذارید. ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری موضوعی هستش که در خصوص میخوام با آقای محمد حسن آصفی نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی صحبت بکنم. آقای آصفی سلام بر شما.
سرکار خانم سهوتکی دوغمندم، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز دارم.
خیلی ممنونم. آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان تو حساب کاربری خودشون تو فضای مجازی نوشتن که طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به دلیل باقی موندن برخی ایرادات مطرح شده از سوی هیئت عالی نظارت مجمع مغایر بند 2 اصل 110 شناخته شده و مراتب گفتن که به مجلس هم اعلام شده. توضیح میدید که مشخصا این مغایرات در چه مواردی هست؟
بله، همونطور که شما اشاره فرمودید، خب این دو بار تا به حال اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری رفت و برگشت به مجلس و شورای نگهبان را داشته و ایراداتی را در دو مرحله شورای نگهبان و یک مرحله مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته بودند که بخشی از این ایرادات در تقریبا قبل از عید نوروز رسیدگی شدش و با حضور نماینده حقوقدان شورای نگهبان رد شد و مجددا ایرادات دیگه ای را شورای نگهبان با توجه به اینکه سیاست‌های کلی انتخابات را مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه کرده بود در گذشته و توسط مقام معظم رهبری ابلاغ کرده بود، بعضی از موارد را مغایر با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دیده بودند که روز گذشته جلسه مشترکی را با تعدادی از اعضای محترم شورای نگهبان و کمیسیون امور داخلی برگزار شد و این ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام که مورد تایید شورای محترم نگهبانم بود، این ایرادات رفع شدش که این ایرادات بیشتر در حوزه بحث سن بودش که ایرادی گرفته شده بودش که مقرر شد همون 40 سال حداقل و حد اکثر 75 سال برای نامزدهای ریاست جمهوری باشه. مورد دوم در بحث رجل سیاسی بودش که با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری یه بخشی از اون را مغایر سیاست‌های کلی دیده بودن که اونم اصلاح شدش و یک موردم در خصوص این که نامزدهای ریاست جمهوری بایستی 3 ماه قبل از ثبت نام اینها اعلام نامزدی خودشون را به شورای نگهبان برای بررسی استعلامات و این موارد داشته باشن، که این مورد هم ما حذفش کردیم و قرار شد که هم در همون زمانی که وزارت کشور تقویم ثبت نام انتخاباتی را اعلام میکنه از همان روز اقدام بشه و بتونه شورای نگهبان استعلامات لازم را از دستگاهی مربوطه نظارتی و غیر ذالک که خودش صلاح میدونه استعلام کنه برای بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و مواردی از این دست بودش که انشاءالله فردا قرار هستش که اولین دستور کار مجلس شورای اسلامی باشه در صحن علنی و انشاءالله بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان به نظرم دیگه با توجه به توافقاتی هم که صورت گرفته این قانون مجددا میره برای شورای نگهبان و انشاءالله تایید میشه و لازم الاجرا میشه برای اینکه از این دوره انتخابات ریاست جمهوری این قانون مد نظر بحث ثبت نام برای نامزدهای ریاست جمهوری لحاظ بشه.
بله، پس ابهاماتی که وجود داره و اشکالات و ایرادات خیلی جدی نیست، یعنی خیلی سریع میشه قابل اصلاح باشه توسط مجلس، درسته؟
بله، ایرادات جدی در دوره قبل بودش، یعنی قبل از عید بودش که ما 2-3 جلسه رو برگزار کردیم، حالا ایرادات مختلفی بودش، تقریبا 10-12 مورد بودش که حالا بعضیش ایرادات ابهامی و اصلاحاتی بودش، بعضیش ایرادات جدی بود که اونا رفع شده و مشکلی نداره.
ایراداتی که الان گفته شده قبل از مطرح نشده بود،
اینا ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده، همون که از بالا اشاره فرموده هیئت نظارت عالی مجمع، این ایرادات ها اونها اعلام کرده بودن به شورای نگهبان با توجه به اینکه سیاست های کلی را اونا ابلاغ تهیه میکنن.
بله، و اونا هم در واقع منعکس کردن به
مقام معظم رهبری ابلاغ میشه، اونا را گفته بودن که ما اونا هم رفع کردن.
این طرح اصلاح قانون انتخابات برای ریاست جمهوری چند بار الهی در رفت و برگشته آقای آصفری؟ خیلی طول کشیده دیگه روندش.
بله بله، خب به خاطر این هستش که همه افراد نظر دارن تو این قضیه، همه احزاب، گروه ها، جریان ها، شخصیت ها نظر دارن تو این قضیه. زمان طولانی شدش برای رسیدگیش و بررسی، پیشنهادات خیلی زیادی را نمایندگان دادن، احزاب بعضا پیشنهاداتی دادن و این سبب شد که این رفت و برگشتاش به شورای نگهبان طولانی بشه. حالا انشالله که هرچند این قانونی هم که الان تصویب میشه هنوزم نیاز به کار داره، ولی این که بخواد از این دوره این لازم الاجرا بشه دیگه مشکلی نداره. ما بحثایی را داریم در بحث هزینه های تبلیغات نامزدها هم در مجلس هم برای ریاست جمهوری، که اینا بایستی تو آینده انشالله این قوانین اصلاح بشه تا ما شاهد انشالله یک انتخابات سالم و خوبی را انشالله در کشورمون باشه.
انشالله که همینطوره. خیلی ممنونم. اگه نکته‌ای دارید آقای آصفری میشنویم، اگر نه با تو خدافظی بکنیم.
خیر، آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم که انشالله انتخابات این دوره ریاست جمهوری هم مانند گذشته پرشور باشه و انشالله بتونه رئیس جمهور توانمندی با پشتوانه عموم مردم را انشالله در پی داشته باشه.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظتون.
خب، ایراد در واقع مجمع تشخیص به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که از طرف در واقع آقای کدخدایی در صحبتشون در فضای مجازی اعلام شده بود، بهانه صحبت ما با آقای محمد حسن آصفری بود، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورای مجلس شورای اسلامی.
تازه‌های خبر.
عسکر صفری، پژوهشگر روابط بین الملل، در برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو با بیان اینکه دکترین مذاکره آمریکا بر اساس سیاست‌های بین الملل آن کشور در هر دولت با هدفی خاص ترسیم می شود، گفت مذاکرات در سیاست آمریکا بر اساس شرایط، محتوا و هدف قابل تفسیر و تغییر است. معاون اول رئیس جمهور گفت از دولت کره جنوبی می خواهیم منابع مالی ایران را آزاد کند و اقدامات جبرانی در پیش گیرد. آقای اسحاق جهانگیری در نشست خبری مشترک با نخست وزیر کره جنوبی افزود سفر وی اولین سفر نخست وزیر کره جنوبی در 44 سال گذشته است و دو کشور روابط خوبی با هم در سالهای گذشته داشتند. وی با اشاره به اینکه سال آینده 60مین سال روابط دیپلماتیک ایران و کره است گفت در طول این سالها روابط دو کشور از حجم بالای تجاری برخوردار بوده است. خب خیلی ممنونیم که همراه ما هستید همچنان در برنامه رویداد از رادیو گفتگو. خدمتتون عرض بکنم که ساعت 17:30 در برنامه گفتگوی سیاسی امروز به بررسی نشانه یا نشانه های نابودی رویای جهان تک قطبی آمریکا پرداخته خواهد شد. امیدوارم که شما هم بتونید با برنامه گفتگوی سیاسی همراهی بفرمایید. اگر که خواستید با ما در ارتباط باشید، مثل همیشه پل‌های ارتباطی ما از جمله سامانه پیامکی در اختیار شما هست. شماره 301035، شماره روابط عمومی سازمان 162 هم در اختیار شما هست. در این بخش ایستگاه 1400 ویژه انتخابات رو تقدیمتون میکنیم.
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400. ایستگاه 1400.
خب در ایستگاه 1400 امروز همراه با آقای علیرضا آل داوود پژوهشگر فضای مجازی نگاهی خواهیم داشت به نوع نگاه کاربران معاند فضای مجازی در مورد انتخابات. آقای آل داوود سلام بر شما، بفرمایید سرپا گوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما مجری محترم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. بفرمایید نگاه کاربران معاند فضای مجازی در آستانه انتخابات، در کلیت انتخابات اگه بخوام نگاهی داشته باشیم چجور نگاهی هست؟
روز گذشته به اخبار جعلی و تأثیر اخبار جعلی اشاره کردیم. امروز من میخوام چند تا از راه های تشخیص اخبار جعلی رو که توسط کاربران معاند و گروه های ضد مردم ایران در فضای مجازی متاسفانه رها شده و فضای مجازی که متاسفانه الان یک بستر زیستی شده برای کسانی که بخوان به آینده ما، به هویت ما، به نوجوانان و جوانان ما آسیب برسونن. روز گذشته اشاره کردیم که اخبار جعلی حتی در نزد اروپایی ها و غربی ها هم گفته شده که میتونه خیلی از مشکلات رو در کشور رو وجود بیاره، تا حتی اینکه حکمرانی اون که اون کشور و حاکمان اون کشور و اون حوزه سرزمینی ازشون بگیره. اما راه های تشخیص اخبار جعلی از واقعیت چیه که امروز در توییتر، اینستاگرام، تلگرام و کلاب هاوس و این شبکه های اجتماعی متاسفانه در حال چرخش هستش؟ یکی از مهمترین راهبردهای تشخیص خبر درست از نادرست، منبع معتبر. باید شنوندگان از برنامه حتما اون اخباری که میبینن، اون محتوایی که میبینن، منبع معتبری براش پیدا بکنن. منبع معتبر پیدا کردن هم خیلی ساده است، با یک جستجو میشه این رو پیدا کرد. خیلی وقتا شما مثلا در یک پیامرسانی، در یک شبکه اجتماعی، یک قطعه کوچیکی از یک خبر، یک دید یک خبر، یک پاراگراف گزینش شده از یک خبر و یک تیتر گزینش شده رو میبینید و ممکنه با اون دیدتون عوض بشه. اما ممکنه که اون کاران ماند از تکنیکی استفاده کرده باشن به اسم پاره حقیقت گویی، یعنی یک قسمت از حقیقت رو میان میگن و یک قسمت رو میپوشونن. و این خیلی
میفهمید که منبع رو در نظر بگیرن و اصل خبر رو
دقیقاً باید از یک منبع معتبر اون خبر رو پیگیری بکنن. دوم، ابزاری که افراد میتونن صحت خبر رو اطمینان پیدا کنن، استفاده از فیلم و عکس. دستکاری شدن عکس یا فیلم که در اخبار دروغ بیشترین کاربرد داره میتونه داستان سرایی و شایع پردازی خبری رو نشون بده که متاسفانه اینجا شاهدش هستیم. سومین موردی که بعد بهش اشاره بکنیم بحث تهدید کردن، وعده دادن و سعی در ادغاء خبر دروغ به مخاطبی که حالا شما میبینید مثلا الان در خیلی از پیامکان شما قسم میده یا مثلا میگه شما ایرانی نیستی اگر اینو به بقیه نفرستی مثلا من. که خیلی هم متاسفانه زیاد هست که مثلا میگن شما میهن پرست نیستید اگر این مثلا خبر رو برای بقیه بازنشر نکنید. این مثلا مشخص میکنه که این خبر جدی هستش. یا مثلا یکی از مسائل دیگه که میشه گفت خبر دروغ رو میشه از خبر صحیح تشخیص داد اینه که در خبر دروغ بیان یک زمان نسبیه، اما خبر موثق و درست یک زمان معینی داره، مکان معینی رو اعلام میکنه، ولی خبر دروغ باز زمانی تاکید میکنه که نسبیه. و بحث برداری از حالا جمله های خبری شفهی و مبهمه که مثلا آخرین دستاوردهای پزشکان مثلا یک کشوری مثل سوئیس، مثلا یک منبع خبری مثلا ژاپنی گفت، یک استاد دانشگاه، یک دانشمند، که شما باید از خودتون بپرسید که کدوم دانشمند اینو الان گفته، مثلا کدوم استاد گفته، کدوم منبع اینو تایید میکنه.
که اینم بعد... ممکنه یه اسمی بگن که بالا شناخته شده هم نباشه دیگه برای مردم. خیلی
درست. من یه مثال بزنم که خیلی الان مثال اجتماعی باشه. مثلا شما در همین شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌ها هزاران کانال صفحه به اسم دکتر صمیمی می‌بینید.
بله.
و متأسفانه بعضی از اینها تعداد فالوورهاشون شاید از کانال رسمی خدای دکتر صمیمی هم بیشتر باشه.
بله.
حالا موضوع مهم چیه؟ موضوع مهم اینه که خیلی از دولت‌ها و کشورها و حکومت‌ها اومدن جلوگیری کردن از انتشار این گونه اخبار جعلی و اخبار دروغ. مثلا در سطح حالا آمریکا و اتحادیه اروپا اومدن از هوش مصنوعی استفاده میکنن، از ساختار بومی مورد موثق خودشون برای انتشار اخبار استفاده میکنن، سازوکارهایی رو دارن که این سازوکارها میتونه مشخص بکنه که یک خبر درست هست یا خبر درست نیست، یه سازوکارهای مقابله‌ای دارن با منتشر کنندگان خبر دروغ و شایعات. متاسفانه الان در آستانه انتخابات 2017 ما شاهد هستیم یک جریانی داره برای یک شبکه اجتماعی صوتی مثل کلاب هاوس سرمایه‌گذاری میکنه و جالب اینجاست که کسانی که همیشه پوز آزادی بیان و نمیدونم حقوق مردم و نمیدونم آزادی قلم و اینکه دهان ها نباید بسته بشه و قلم ها نباید بشکنه، الان در این کلاب هاوس وقتی شما میرید نگاه میکنید میبینید نشون کاملا خلاف اینه. و نکته جالب اینجاست که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یک شبکه اجتماعی صوت‌محور که سرورهاش خارج از کشور متاسفانه شده بستر اخبار جعلی و کاربران معاند در فضای مجازی، عناصر ضد انقلاب، عناصر منافق، عناصری که حالا به هر دلیلی نسبت به کشور خودشون بدبین شدن یا تحت تاثیر جنگ شناختی دشمن یا خودشون معاند بودن، الان به شدت دارن در اونجا تبلیغات سوی رو تحت کشور میکنن، وارونه نمایی میکنن حقایق رو و اخبار جعلی اینجا تولید میکنن. متاسفانه اینجا هم میبینید که هیچ نشانه ای از آزادی بیان از طرف کسانی که با این جملات میخوان مثلا در صحنه کشور بیان بگن ما خیلی مثلا اهل دموکراسی هستیم و اهل آزادی بیان، اهل گفتگو، اینجا در کلاب هاوس در یک شبکه اجتماعی که مثلا هر اتاقش چند هزار نفر بیشتر جا نمیگیره، ما میبینیم که اجازه نمیدن که مخالفینشون بیان صحبت کنن، منتقدینشون تا صحبت میکنن شما میبینید که سرکوبشون میکنن و اجازه نمیدن که ادامه بدن. این موضوع بسیار مهمیه که هم بستر باید برای مقابله با اخبار جعلی آماده بشه و هم بصیرت و آگاهی مردم با این راههایی که گفتم برای تشخیص اخبار درست از اخبار جعلی باید بالا بره و انشالله که به زودی دستگاه های متولی که باید کار حوزه بصیرت افزایی، ارتقای سواد، تربیت و مهارت استفاده از رسانه را حالا وقتشون هست، بیان یک حرکت خیلی جدی‌تر از حرکت الان و انجام بدن تا انشاءالله مردم عزیز ما در دوام این کاران معاند و شایعات نیفتن. این شایعات و این اخبار جعلی میتونه در تمام شؤون زندگی ما نقش بازی بکنه و اولین نقشی که بازی میکنه اینه که آرامش رو از زندگی ما میگیره، دومی کاری که میکنه ممکنه به آینده کشور ما، به این که ما میخوایم تمدن سازی بکنیم، این که ما میخوایم یک حوزه تمدنی بزرگ وارد کنیم ممکن آسیب بزنه.
بله خیلی ممنون از توضیحات شما. حالا بالاخره این مدل توضیحات میتونه آگاهی بده به مردم برای اینکه چه جور روی کردی و نگاهی داشته باشن به این فاز مجازی که هر روز هم مدل جدیدش به بازار میاد، ولی باید قبول بکنیم که به دلیل این تنوع روش‌های ارتباطی واقعا کار سختی است که آدم تو این جریان‌ها قرار بگیره و بتونه به سلامت به ساحل برسه.
من یه نکته بگم خدمتتون خانم سرکار، خانم حسین دوخت، ما الان تجربه انتخابات 2020 آمریکا، تجربه انتخابات هایی که در سطح اتحادیه اروپا داره انجام میشه جلوی چشممونه. کار سختی نیست، کاملا تجربه شده است. این که مثلا آمریکا در انتخابات 2020 خودش میاد میگه توییتر با شرایط ویژه با یک پیوست رسانه‌ای میده به توییتر که حتی رئیس جمهور مستقر کشورشون وقتی شروع میکنه ضد کشورشون تولید اخبار جعلی بکنه، تولید شایعه بکنه، جلوشو میگیرن، اکانتشو میبندن، روی پستاش میزنن بمباخ کننده. و از همه اینا مهمتر میگه هفت رسانه میتونه راجع به انتخابات من حرف بزنه. میدونید چرا؟ چون معتقده دخالت خارجی میتواند دموکراسیشو مختوش بکنه. و تو 2016 این اتفاق بنا به اطلاعاتی که الان وجود داره در مثلا انتخابات آمریکا افتاده و حالا میگن مستندهای زیادی هم برای شدید شده و میخوام بگم که چون تجربهش در دنیا هست که اجازه نمیدن انتخاباتی که دارن مخدوش بشه از طرف مثلا یک رقیب یا یک دشمن، ما هم خیلی راحت میتونیم از اون روش استفاده بکنیم و هیچ منافاتی هم آزادی بیان و اینها نداره. عقل سلیم به انسان حکم میکنه که دم در خونش هم یک دونه در بگذاره و یک پنجره بگذاره توی خونش و سیستم امنیتی برای خونش نصب کنه. ما الان متاسفانه فضای مجازی ویل داخل کشورمون باعث شده که ما مرزهای سایبری متاسفانه توسط دشمن مورد تاخت و تاز قرار بگیره و این خیلی موضوعی که باید بهش توجه
کنیم. بله بسیار خب، خیلی ممنونم آقای آل داوود از شما، باهاتون خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون، روزتون بخیر.
خب ایستگاه 1400 ویژه انتخابات رو همراه آقای علیرضا آل داوود پژوهشگر فضای مجازی تقدیمتون کردیم. خب یه بار دیگه خدمتتون عرض بکنم که امروز از ساعت 17:30 برنامه گفتگوی سیاسی رو از رادیو گفتگو خواهید شنید. بررسی نشانه نابودی رویای جهان تک قطبی آمریکا موضوع بحث و گفتگو در این برنامه هست که امیدوارم بتونید همراهی بفهمید. خیلی از استان‌ها در وضعیت قرمز هست. هر کدوم از ما مسئولیت داریم که کمک بکنیم به مهار و کنترل کرونا در کشورمون. فاصله اجتماعی رو رعایت بکنید، ماسکاتون رو بزنید، الکل حتما استفاده بکنید در جاهایی که به خصوص پرخطر هست و مجبور هستید، ضرورت هست که حضور داشته باشید. از ورود یا حضور در مجامع غیر ضروری هم که حتما میدونید باید خودداری بکنید. همچنان میتونید از طریق سامان پیام کوتاهمون به شماره 301035 و شماره روابط عمومی 162 با ما در میون بگذارید نقطه نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون. خیلی ممنون از همراهیتون و خدا نگهدارتون باشه.
وقت شما شنوندگان عزیز به خیر. ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. برنامه رویداد رو شنیدید، انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیزم، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:05 خواهد
قاضي الحاجة يا